probably get it off and get some farther to keep smooth on it. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
وصحبه
أجمعين. سيدنا محمد وعلى آله گفتیم دو تا تبلیغ داره، یکی استصحاب عدم جعل حکم،
یکی استصحاب عدم جعل حکم و یکی استصحاب عدم حکم فعلی. الان در استصحاب عدم جعل حکم بودیم. پنج ایراد به استصحاب عدم جعل حکم، پنج تا ایراد کرده بودن. ایراد اول رو که بحث مثبتیت عدم محمولی نسبت به عدم جعلی بود، آقای خویی جواب دادن، فرمودن که ما هر دوش عدم نعتی میگیریم. منتها عدم نعتی بودن رو آقای خویی اینجا تو عبارتشون تصویر نکردن بر اساس مثلا تعلق حکم به این موضوع، که این موضوع چنین حکمی رو دارد. نعتیت رو تصور کردن بر اساس انتساب الی شارع. گفتیم انتساب الی شارع نعتیتی درست نمیکنه، لذا از این حیث نمیشه نعتی بگن. حالا اگر از حیث انتساب حکم به موضوع میگفتن نعتیت رو، اون نسبت رو میآوردن مفاد کانه ناقصه میگرفتن، خیلی بهتر بود، نه این نسبت انتساب الاشاره. اگر این نسبت رو بخوای بسنجی او عدم محمولی میگیم، میگفتین عدم محمولی هر دو طرف، استصحاب داریم میکنیم عدم محمولی رو، اونی هم که ما میخوایم عدم محمولی رو تثبیت میکنه. اینجور میومدید میگفتید مشکلی نداشت. ایراد دوم این بود که حکم انشائی اثری نداره، بلکه مؤثر حکم فعلیه و استصحاب عدم جعل برای اثبات عدم حکم فعلی اصل مثبته. یه جواب نقضی دادن مرحوم آقای خویی، جواب نقضیشون گذشت و اونی که پس چرا شما استصحاب بقای جعل میکنید؟ شما خودتون قائلید به استصحاب بقای جعل. تو استصحاب بقای جعل چی میگید؟ شما اونجا میاد با استصحاب بقای جعل حکم فعلی رو میخواید ثابت کنید. حالا چرا حکم فعلی رو ثابت میکنید؟ جعل مرقره انشاءه. از انشاء چطور میاد حکم فعلی رو اثبات میکنید؟ از این که میاد در مقام انشاء میگید که وقتی من انشاءش رو استصحاب کردم، سایر قیودش رو مثل موضوع رو یقین دارم هست، احراز میکنم، حکم فعلی ثابت میشه. بر فرض احراز موضوع یا بر فرض مفروضت وجود گرفتن موضوع، حالا اینم بعد اضافه کرد، لازم نیست حتما موضوع رو احراز بکنی، شما استصحاب بقای جعل رو بکنید، یعنی بگید انشاء شده موضوع تو قضای شرعی علی نحو قضایای حدیث، یعنی مفروضت وجوده دیگه. فقط یه چیز دیگه که الان اشاره نکردن غیر موضوع، مسئله چیه؟ مسئله عرضم از اون قدرت اجمالیه که خدمتتون دیروز عرض کردم، یعنی گاهی وقتا فعلیت علاوه بر وجود موضوع شرط دیگه هم داره، معمولا قدرت اجمالی رو بعضی ذکر نمی کنن. اما گفتیم قدرت، ما یه قدرت تفصیلی داریم، اون شرط مرحله عرضم از اون تنجزه، اینا اشتباه نشه. قدرت تفصیلی شرط تنجز، قدرت اجمالی شرط فعلیت، اینو معمولا ذکر نمی کنن تو کلمات اعلی. این جواب نقضی ایشون این بود. جواب حلی که میگن با یه مقدمه شروع میکنن، این مقدمه وجه داره که ایشون گفتن که میان میگن انشاء ابراز اعتباره و اعتبار همونجور که به امر فعلی تعلق میگیره، به امر متأخر به قیودی هم تعلق میگیره، که شما انشاء حکم میکنید، جعل حکم میکنید، یک اعتبار شیعی رو در ذمه مکلف قرار میدید در یک ظرف خاصی، متأخر مثلا بوده باشه، میخواد اینو بگه، یعنی جعل صورت گرفت اما موضوع بعدن ایجاد میشه، فعلیتش میشه متأخر. موضوع که بعدن ایجاد شد، قدرت اجمالی داشت، اون موقع این شی چیه؟ فعلیت پیدا میکنه. پس اشکالی نداره که شما جعل بکنید اما فعلیتش متأخر بوده باشه. بعد اینجا یه تعبیر به کار میبرن تو این مقدمه، میگن که این اعتبار متحد است با معتبر، یعنی مثل وجود ایجاده. وقتی تو وجود ایجاد میگیم اینا با هم متحدن، اینجا این اعتبار رو با اون امر اعتباری که جعل شده میگن متحده، شاید حسب ظاهر مثل مقدمه زائده فرضیه تصور کنن، اما زائده نیست، چیزی تو ذهن آی خویی هست که اینا آوردن. میگن اینا با هم متحدن، فرقشون اعتباریه. بعد میگن پس حکم فعلی همون حکم انشاییه. میخوان بعد از اینجا اینو بیان میگن، حتی اینو نباید میگفتن حکم فعلی حکم انشاییه، نتیجه این مقدمه نبود، چون انشا یعنی ایجاد، حکم انشایی که ایجاد نبود که. شما میگید ایجاد وجود متحده، پس حکم انشایی با حکم فعلی متحده. نه، این نتیجه اون نیست. ایجاد، انشا یعنی چی؟ یعنی ایجاد. حکم انشایی موجده، درسته؟ شما گفتید ایجاد وجود متحده، نتیجهش این نمیشه که شما بیاید بگید که پس حکم انشایی حکم فعلی متحده. حکم انشایی حکم فعلی میگیم بله، یک حقیقت حکم داریم که زامراتبه، یه مرتبهش میشه انشا، بعد در یه مرتبه دیگه میشه فعلیت. این که میگن ایجاد و وجود متحده، بحثش یه چیز دیگه است. یعنی مقدمه را خیلی به جا آوردن، خیلی به جا آوردن، اما نه برای اینکه پس بگیم حکم فعلی با حکم انشایی متحده، برای اینکه بگیم که بحث جعل و شما بیاید استصحاب بکنید، مثل اینه که مجعول استصحاب کردید. این از اون جهته. چرا؟ چون بعضیا میگن مثل میرزای نائینی، این ایراد از خود میرزای نائینی بوده، میرزای نائینی میگفتن که اگر جعل رو شما استصحاب بکنی نسبت به اثبات مجعول میشه اصل مثبت. ایشون میخوان بگن نه، دوتا نیست، ایجاد و وجود متحده. این مقدمه به درد این حرف میخوره. نتیجه گیریشو نیاوردن بنگن، شما کنار کتاب بنویسین این رو. این حرف آقای خوییه، اما حرف آقای خویی ناقصه. نتیجه گیری آقای خویی به نظر بعد جور دیگه نتیجه میگرفتن. حرف خوبی زدن، نتیجه رو یه چیز دیگه گرفتن. گفتن آقا ایجاد اینا مثل ایجاد وجوده، اعتبار با اون امر معتبر اینا یکی‌اند، مثل وجود ایجادن. حرف خوبی هم زدن، اما نتیجهش چی میشه؟ نتیجه این حرف اینه که شما بعد بگی پس جعل و مجعول یکی‌اند، بعدن به ما ایراد نکنید که استصحاب مثلا عدم جعل نسبت به عدم مجعول مثبته، یا استصحاب جعل نسبت به وجود مجعول مثبته. مقدمه به درد این میخورد. آقای خویی مقدمه رو آوردن، نتیجه گیری و ظاهرا یه چیز دیگه آوردن. خیلی حرف خوبی بود، نتیجه خوبی هم داره، جواب حرف میرزای نائینی هم هست رو مبناشون، که آقا نگید که ما استصحاب مثلا بقای جعل رو کردیم، به چه درد میخوره نسبت به حکم شرعی؟ اون جعله، درست؟ مثبته دیگه. آقای نائینی تو ذهنشون بوده، میگفتن آقا مثبته، شما جعل رو میای استصحاب میکنی میگی بقای جعل، خب به چه درد به میخوره که بگم حکم ثابته، حکم مجعوله؟ اینو با این حرف جواب دادن آقای خویی، که آقا ایجاد این وجوده، جعل در عالم اعتبار همون مجعوله است. ببینید جعل همون مجهول است تو عالم اعتبار. تو عالم اعتبار یه فعل جدایی که بخوای داشته باشی، اون مثلا یه فعل یه چیز جدایی باشه، مجهول شما چیز دیگه جدا باشه، نیست، همونه. نتیجه رو بعد اینو بگیرید که پس بنابراین بعداً به ما اشکال نکنید که این اصل مثبته. این از این. اما اینی که اومدن گفتن فل حکم الفعلی هو الحکم الانشائی متفرع بر این نیست. شما میگید والفرق بین ما اعتباریون، پس حکم فعلی هم حکم انشائیه. نه، حکم فعلی و حکم انشایی جفتشون مجعولن، غیر اون جعلی که شما اگر نمیگفتید اون جعل متحده با این خلاصه مجعوله، خلاصه ما اون اشکال دیگر رو داشتیم. اما این دوتا هر دوشون مجعولن، دوتا مرتبه است برای مجعول. بعد تعبیر میکنن، اول مع فرض تحقق قیود المأخوذ فیه. این مع فرض تحقق قیود مأخوذ فیه یعنی حکم انشایی که قیود مأخوذ فیهش یعنی موضوع توش اخذ شده باشه، این میشه چی؟ میشه هم حکم فعلی. قیود هل مأخوذ فیه که ما گفتیم هم موضوع هم قدرت اجمالی. بعد دوباره یه تعبیری میارن، ایشون میگن فاستصحاب الحکم الانشائی او عدمه، این همون استصحاب حکم فعلی است یا عدمش. استصحاب این دوتا یکیه. اینجا رو یه مقداری باید روش تأمل کنید، اینو به نحو مطلق نگین یکیه، حتما اون کلمه قیود رو باید اضافه بکنین. من توی یو لاحظ علی اشاره به همین کردیم که استصحاب مرتبه متقدمه از مراتب حکم باعث ثابت شدن مرتبه متأخره نمیشه. شما مرتبه متقدمه رو استصحاب کنی، مثلا انشا رو استصحاب بکنی، مرتبه فعلیت ثابت نمیشه، چون برای فعلیت احراز قیود میخواد، سامنه کنه احراز قیود میخواد. پس استثاب مرتبه متقدم ثابت نمیکنه مرتبه متأخر رو الا در فرض احراز اون قیود. و اما از اون ور استصحاب عدم مرحله متقدمه عدم مرحله متأخر رو ثابت میکنه. ما الان تو کدوم مقام هستیم؟ تو استصحاب عدم. برای ما الان گیری نیست. اون مثالی که شما یه مشهور قبول داشتید که تو نقضای خویی ذکر کردن، او برای شما به درد میخورد. ببینید تو اونجا باید این حرف رو میزدید، استصحاب بقای مجعول شما میکردید. استصحاب بقای مجعول فعلیت حکم ثابت نمیکنه الا با احراز قیود، الا با احراز قیود. احراز قیودش یعنی چی؟ موضوع قدرت اجمالی که هر دو شرط فعلیته. اما نسبت به بحث ما راحتیم. عدم مرحله متقدمه وقتی استصحاب شد، عدم مرتبه متقدمه ثابت میکند عدم تمام مراحل متأخره رو، یعنی مرحله حکم منجز ندارید، حکم فعلی هم ندارید، اینو میتونه ثابت بکنه. لذا خوی این که بیان میگن استصحاب حکم انشایی هو الاستصحاب الحکم فعلی، مثلا نه، به عبارت مطلق نباید گفت. استصحاب حکم انشایی باید با قیود باشه، یعنی این کلمه قیود رو حتما باید تو این جمله آخرم ضمیمه بکنیم، تو ذهنتون باشه. بله، اون مسئله استصحاب بقای جعل وقتی که شک در نسخ کردیم، اونجا هم احراز سایر قیود رو باید توش داشته باشیم. این از این. میرسیم سراغ ایراد سالس. ایراد سالس ایراد کردن، گفتن اصلا استصحاب عدم جعل در شبهات موضوعی جاری نمی شود لعدم جعل الحکم به شخصه فیها. میگن استصحاب عدم جعل ما تو شبهات موضوعی ما نمیتونیم جاری کنیم، به خاطر اینکه ما در حکم به شخصه مسئله عدم جعل نداریم، استصحاب عدم جعل نداریم. این موضوع ما اینجا به نحو کلی اومدیم احکام شخصی رو جعل کردیم، ما یه جعل شخصی نداشتیم برای هر موضوعی که هی دوباره بیایم اینجا چیه بگیم خب اینجا استصحاب عدم جعلشو میکنیم. اصلا جعل نداشت، به شخصه جعل نداشت، جعلش به نحو کلی بود. شما استصحاب عدم جعل شخصیشو میخوایم میکنیم؟ پس در شبهات موضوعیه شما به این دلیل که جعل شخصی ندارید برای هر حکم، استصحاب عدم جعلش هم نمیتونید بکنید. این آقای خویی ایراد جزئی حساب بکنن، یعنی ایراد که مشخصه. ما داریم میگیم احکام نحو قضایای حقیقت تنحل و منحل میشه به احکام متعدده، یعنی وقتی شما جعل کردید، جعل کلی و جعل شخصی ها هم دارید میکنید، نه اینکه جعل شخصی نداریم، به جعل کلی دارید جعل احکام متعدده شخصی میکنید. به این کیفیت، یعنی اشتباه نشه وقتی که در احکام کلی شما جعل کردید، نه به این معنی که پس در احکام شخصی جعلی نکردم و نیازی نیست جعل بکنم. آقا انشاء به لسان حکم کلی هم جعل حکم کلی است، هم جعل یکی یک احکام شخصیه، جعل احکام شخصی حساب میشه. لذا آقای خویی فرمودن همون مسئله است که احکام متعدده و منحل میشه به تعدد موضوعاتش. پس جعل شخصی ما داریم، این ایراد وارد نیست. ایراد چهارم، میگن این استصحاب، باز دوباره میگن در شبهات موضوعی جاری نمیشه لعدم شک فی الحکم فیها. میگن مثلا شک در حکم نداریم، میگن وقتی که مثلا خمر قاطی شد، نمیدونیم مشتبه شد به خل، حالا نمیدونیم که اینجا ما خلاصه کدومی که از این دوتا رو داریم، منشأ این مسئله چیه؟ منشأ این مسئله که موضوع خارجی ما نمیدونیم چیه، صحبت استصحاب نیست که بخوای استصحاب بکنی، استصحاب تو این شبهه موضوعی جاری نمیشه. ایشون فهمن شک که در حکم نداریم تو این فرض، چون ما تو کلیه حرمت خمر و نجاستش که شک نداریم، که کما اینکه شبهه در حلیت خل و طهارتش هم ما نداریم. پس شک که در حکم مجعول نداریم، شک که در موضوع خارجی داریم. توی نسبت به اون حکم مجعول ما یقین داریم. استصحاب وقتی که شما شک در حکم بکنی، یقین سابق داشته باشی، رکن دوم شک لاحق. شما شک لاحق نداری، شما اینجا شک لاحق در حکم نداری، هنوزم یقین داری. خمر حرام، خل بوده باشه حلال طاهر. پس شک در حکم نداریم که بخوایم استصحاب بکنیم در شبهات جزئیه. مرحوم آقای خویی میفرمایند که چرا اینجا ما تصور میکنیم؟ شما دوباره رفتید حکم رو به نحو کلی مطرح کردید، یقین به حکم کلی داریم، درسته، به حکم کلی خمر یقین داریم، به حکم کلی خل هم یقین داریم، اما حکم شخصی این مایه رو ما نمیدونیم چیه. حکم شخصی مایه رو ما نمیدونیم چیه که داریم استصحابش میکنیم، درسته؟ اینه که منشأ شده برای استصحاب ما. پس ما در شبهات جزئیه یقین به حکم کلی داریم، هم حکم کلی خمر هم حکم کلی خل، اما تو حکم جزئی این مایه به خصوص خارجی شک داریم. قبلا ببینید چی بوده، قبلا طهارت داشته، الان هم استصحاب طهارت شو بکنیم، بر اساس استصحاب برید جلو تو حکم شخصی. پس بنابراین این هم که ایشون اشکال کردن گفتن استصحاب در شبهات موضوعی جاری نمیشه، این هم ظاهرا مورد قبول نیست. آی خویی هم جواب بده. یه ایراد دیگه هم هست، ایراد پنجم که آخرین ایراد به این استصحاب عدم جعله. این ایراد اینه، میگن که سلام علیکم، استصحاب عدم جعل حکم الزامی این معارض میشه با استصحاب عدم جعل ترخیص، هر دو به تعارض ثابت میشن. شما الان میخواید استصحاب عدم جعل حکم الزامی رو بیاری، درسته یا نه؟ مؤید براءت اینو بگیری. مؤید براءت چیه؟ شک در وجوب کردم، میگید که استصحاب عدم جعل وجوب. یه شک در حرمت دارم، استصحاب عدم جعل حرمت. اینجوری دارید میاد صحبت میکنید. خب این معارض میشه با استصحاب عدم جعل اباحه. چطور شما استصحاب عدم جعل حرمت رو جاری میکنی بعد میخوای اباحه رو ثابت بکنی؟ من هم میگم استصحاب عدم جعل اباحه رو ثابت میکنم، جاری میکنم. استصحاب هر دو طرف رو داره، هم عدم جعل حکم الزامی هم عدم جعل اباحه و ترخیص. این ایراد پنجمه مرحوم. حالا این ایراد جهات دیگه ای هم داره، ولی که اونی که آقای خویی میان اینجا صحبت میکنن این نیست که بگن دوتا استصحاب جاری نمیشه، میان میگن دوتاش هم جاری کنه، اتفاقا خوب کاری میکنه، تعارضی هم نداره. میگن برعکس بعضی ها که این اشکال که پیش میاد میخوان یکیشو جواب بدن، استصحاب عدم جعل اباحه رو میخوان جواب بدن. آقای خویی میگه اصلا نه، معنی دو تا استصحاب شما جاری کن، هیچ مخالفت عملیه‌ای برای تکلیف الزامی مادامی که جاری پیش نیاد مشکلی نداره. شما بیا بگو حکم الزامی جعل نشده، بعدم بگو حکم ترخیصی هم جعل نشده، درسته؟ ما نمیخوایم بگیم حتما حکم ترخیصی جعل شده با این دلیل. شما بگو حکم ترخیصی هم جعل نشده، تو هم استصحابتو جاری کن، بگو اباحه جعل نشده، خیلی هیچ اشکال نداره. ما فقط میخوایم عقاب رو برداریم، درسته نه؟ اینجا الان ثابت شد که حکم حرمت جعل نشده، به قول شما، شما هم استصحاب کردی که ترخیص هم جعل نشده، اباحه هم جعل نشده، خیلی خوب، اباحه هم جعل نشده، خیلی خوب. حالا اینه که قبول داری که حرمت جعل نشده، میگم بله. خب عقاب دائر مدار چی بود؟ حرمت بود، میگه بله. پس حروم نیست، این فعل حروم نیست، هم به درد ما میخوره. شما استصحاب عدم اباحه هم جاری کن، ما که نمیخوایم حتما ثابت کنیم با این استصحاب اباحه اباحه رو. ما وقتی که میایم میگیم حرام نیست براءت از حرمت جاری میکنیم، ما که نمیخوایم با این حتما بخوایم اباحه رو ثابت بکنیم، ما میخوایم بگیم عقاب نداره، حروم نیست. وقتی گفتیم حروم نیست، شما دیگه میتونی انجام بدی، این حالا اسمش هر چی میخوای بذاری. بعد ما میگیم این چه اباحه ظاهریه، اما شما میخوای بگی اباحه جعل نشده، بگو اباحه جعل نشده، ما میخوایم بگیم عقاب نیست. اینو بعضی اومدن جواب دادن، وارد جوابش شدن مفصل که بخوام میگن اینجا ما میخوام بگیم اباحه ثابت است. آقای خویی اصلا میبینه نیازی نیست، اینو مطرح نمیکنه. میگه بله، شما وقتی استصحاب عدم ترخیص هم جاری کردی، اون آثار خاصه ای که مترتب بر عنوان اباحه میشد اینجا مترتب نمیشه بر استصحاب عدم جعل الزام، حکم الزامی. آثار اباحه جاری، چرا؟ چون شما استصحاب عدم جعل اباحه هم جاری کردی. خیلی خوب، آثار اباحه رو وارد نمیکنیم. ما فعلا میخوایم حروم نباشه، بخوایم مرتکب بشیم اشکالی نداشته باشه، و همین مقدار به ما کافیه. پس بنابراین هیچ ایرادی از این ایرادهای پنجگانه بر استصحاب عدم جعل وارد نشد، استصحاب عدم جعل تمامه، میتونه کار براءت رو برای ما انجام بده و یه مبنایی بشه برای براءت. مثل رفن اومدی مالای علمون نشست ها بعدم جلم همین کارو میکنه. میرسیم به یک تقریب دوم استصحاب. این استصحاب عدم جعل بود، اینم روش مثبتیتش هم زدیم ها، چون بعد میومدن گفتن عدم جعل نسبت به اثبات مجعول مثبته، گفتیم جعل و مجعول اینجا یکیه، همون حرفی که خویی فرمودن از باب اتحاد ایجاد و موجود، گفتن یکیه، ما هم گفتیم درست میگید یکیه، پس بنابراین اصل مثبتی هم پیش نمیاد خلاف اون فرمایش میرزا نعینی. استصحاب عدم جعلمون تموم شد. یه تقریب دوم برای استصحاب به جهت اثبات براءت، این تقریب دوم ببینیم. اینجا دیگه نمیگیم استصحاب عدم جهل، اینجا میگیم استصحاب عدم حکم فعلی، یا به تعبیر بعضی استصحاب عدم فعلیت حکم. حالا اینجا تعبیر میگیم عدم حکم فعلی. استصحاب عدم حکم فعلی دو تا خودش، خود همین استصحاب عدم حکم فعلی که تقریب دوم ما بود، خودش دو تا تقریب داره. دو تا تقریبش چیه؟ ببینید شما دو تا عدم حکم فعلی داشتید، به تعبیر دو تا فعلیت حکمی داشتید، یکی در ایام صغر، این استصحاب یعنی متیقن شما عدم حکم فعلی بود در ایام صغر سن شما، یه بچه که میگیم عدم حکم فعلی بعد بلوغ این مشکوکه، میدونیم قبل البلوغ عدم حکم فعلی در حق شما مسلم و متیقنه، متیقن عدم حکم فعلی قبل البلوغ، مشکوک عدم حکم فعلی بعدن، یعنی بعدی که شما تکلیف رسیدید استصحابشو میکنیم، این تقریرش به حال صغر سن و قبل بلوغه. یکی دیگه استصحاب عدم حکم فعلی رو بکنید، نه به اعتبار زمان عدم بلوغ شما، به اعتبار اول تشریع، زمان شارع، از همون اول که شارع اومد همه احکام رو چیه؟ جعل نکردن، همه احکام فعلی نشد لااقل، حالا اگر جعل هم کردن همشون فعلی نبود، بعضیاشون تو ذهنشون میگن جعل کردن بیان نشده، میگن شریعت که آمد احکام همه جعل شده در عالم جعل اما بیان نشده، لذا اینجا به خاطر اینکه این اشکال رو نکنن بعضی اومدن گفتن میگیم استصحاب عدم حکم فعلی، نمیگن استصحاب عدم جعل، چون تا بگیم استصحاب عدم جعل ما میکردیم بعضی دفعه میگن این عدم جعل شما رو چه حسابه؟ چرا یقین داری اول شریعت استصحابی جعل نشده بوده؟ شاید جعل شده ولیکن بیان نشده، وقتی میگی جعل شده و بیان نشده شما استصحاب عدم جعل رو نمیتونی جاری کنی، اما این دیگه مسلمه، اول شریعت اگر جعلم شده فعلیت نداشته، فعلیت نداشته، یا حتی مثلا بعد بگیم تنجز نداشته، حالا ایشون میگن فعلیت نداشته، تعلق به موضوع نگرفته. ببینید یادتون باشه ما یه مرحله یا گفتیم که این وسط قابل تصویر، مرحله تعلق حکم به مکلف، تعلق حکم به مکلف، این بعضی اینو مسئله مرحله تعلق بین مرحله جعل و مرحله فعلیت قرار میدادن، میگفتن ما یک جعل حکم داریم، یه تعلق داریم، یه فعلیت داریم. حالا اینو بحث شما مفصل تو جلد یک تو بحث برات به حکم گفتیم، فرمایش محقق اصفهانی، ایرادایی که فرمایش ایشون بود و فرمایش دیگران، این مسئله تعلق هم تو ذهنتون باشه، بعضی قاله به اینم بودن. الان اینجا مستشکل ما این، یعنی این کسی که داره تقریب میکنه این استدلال رو، مستدل ما اینجا به اشکالی برخورده بوده، اشکال این که لعل اول شریعت جعل شده باشه، اما اینو مسلم میگیره که این احکامی که اول شریعت بوده در حق من فعلیت نداشته، وقتی در حق من فعلیت نداشته باشد میتونم اونو استصحاب بکنم. این فعلیت در اول زمان شارع این قابل استصحابه، عدم ثبوت حکم فعلی در زمان اول شارع. حالا تعبیر میکنن که مناقشه پس برانی برانی اینجا نباید وارد بشه الا اینکه یه ایراداتی بعضی اعلام کردن، یکی از این ایرادات فرمایش مرحوم شیخ انصاریه، حتی مناقشات دیگه هم بود که ما اینا رو دیگه مد نظر نگرفتیم، یعنی تو جزء ظاهرا هست شد، ما چند تا مناقشه بود بعد دیگه حذف کردن و ننوشته بود، بعد اینا چیز کنیم، چون فقط یه مناقشه آوردیم، مناقشه ای از خود شیخ انصاری. ایشون تعبیر میکنن، میگن که اگر ما قائل بشیم به حجیت مثبتات اصول، اصول عملیه، یا قائل بشیم به اماریت استصحاب، بگیم استصحاب اماره است، استصحاب عدم حکم فعلی جاری میشه بدون لزوم لغویت. چون میگه حالا این مبنا رو کسی سخت قبول میکنه که اصول عملی مثبتات حجت باشه، تو استصحاب یه شبهه هستش که ما اینو بگیم، تو یکی اصول عملی دیدید که هیچ کس قبول نداشت. میگن اگر ما قائل بشیم به حجیت، یعنی که استصحاب از امارات بگیریم و بعدم امارات مثبتاتش حجته به تعبیری که اینا دارن، اینجا استصحاب عدم حکم فعلی بدون لغویت ثابت میشه، چون مفاد استصحاب عدم حکم الزامیه. استصحاب میگه حکم الزامی نیست، لازمه این ترخیص در فعله و با ثبوت ترخیص دیگه عقابی بر عمل نیست. یعنی ما از این استصحاب عدم حکم فعلی میایم ثابت میکنیم ترخیص در فعلو، ترخیص در فعلو که ثابت کردیم میگیم عقابی بر فعل نیست دیگه، عقابی بر فعل قابل تصویر نیست. این فرمایش شیخ انصاری تو اینجا. اما اگر ما قائل شدیم به عدم حجیت مثبتات اصول و عدم اماریت استصحاب، اگر استصحاب اماره میدونستیم گفتیم مثبتات امارات حجته، اما اماره با نمیدونیم دیگه، اصل عملی میدونیم، از اون طرفم در اصول عملیه ما گفتیم مثبتاتش حجت نیست، بنابراین این استصحاب عدم حکم فعلی اینجا میگن لغو میشه. چرا؟ چون مفاد استصحاب عدم حکم الزامیه، اما مثبتاتش یعنی وجود ترخیص اینجا ثابت نمیشه نسبت به اینکه بخواد بگه ترخیصی ما داریم این مثبته. وقتی که ما ترخیص برامون ثابت نشد، ترخیص رو ما می‌خواستیم ثابت کنیم، قطع به عدم عقاب نداریم، احتمال وجود عقاب رو میدیم، پس این استصحاب میشه لغو. ما بعد بریم سراغ قاعده قوه قابل بیان. ببینید عبارت شیخ انصاری رو، ان قلنا به حجیت مثبتات الاصول العملیه او قلنا به اماریت الاستصحاب فیجری استصحاب و عدم الحکم الفعلی من دون لزوم لغویه. چرا؟ لأن مفاد الاستصحاب عدم الحکم الالزامی و لازمه یعنی مثبتاتش چیه؟ الترخیص فی الفعل و مع ثبوت الترخیص لا عقاب علی الفعل، ترخیص باید ثابت بشه تا بگی عقابی من ندارم. این فرمایش شیخ انصاری، ترخیص باید ثابت بشه. و اما این قلنا به عدم حجیت مثبتات الاصول کما که همینم میگیم و به عدم اماریت استصحاب که اونم بعد میگیم، فلا یجی حاضر استصحاب للزوم لغویه. چرا؟ لأن مفاد الاستصحاب عدم الحکم الالزامی، اما مثبتاتش ای وجود و ترخیص این فلیست به حجتن و مع عدم ثبوت ترخیص ما دیگه قطعی نداریم، لا نقطع عدم العقاب بل نحتمل وجوده، ما احتمال وجود عقاب رو میدیم، بل نحتمل وجوده و لابد دهین ازن من جریان قاعدت قبه العقاب بلا بیان، بعد بریم سراغ این قاعده و مع جریان البراعت العقلیه کان الاستصحاب لغو. استصحاب که به درد ما نخورد که عقاب رو برداره، قاعده قبه العقاب بلا بیان اومد به درد ما خورد، پس این استصحابی که جاری کردیم به درد ما نخورد، قاله و قبه قابل آبیان اومد به درد ما خورد، این استصابه نتونست من ما ثابت بکنی که ما عقابی برامون نیست در این مسئله مشکول. مرحوم آقای خویی یه جوابی میدن مثل همون جوابی که قبلا تو اون ایرادات به اون تقریب اول میمدن ذکر میکردن، یه جواب مثل همون میگن، میگن عدم حکم الزامی که شما اومدید خواستید استصحاب کنید دیگه، گفتید ما هم حکم فعلی الزامی رو میخوام استصحاب کنم عدمش رو، فمن همین به درد ما کاف میخوره، همین کافیه. ما میخوایم بگیم حکم الزامی عقاب دائم مدار حکم الزامیه، حکم الزامی رفت دیگه عقاب هم نیست. چرا؟ عقاب دائم مدار اثبات ترخیص نیست، عقاب دائم مدار اینه که حکم الزامی بره. شما میخوای بگید رفتن حکم الزامی نسبت به ترخیص مثبته، بگید، شما میگید این جز مثبتاتشه، ما میگیم مثبتات ثابت نمیشه. عقاب دائر مدارش چی بود؟ دائر مدار اون حکم الزامی بود، وقتی حکم الزامی رفت عقابم میره، لازم نیست ترخیص رو من بیام ثابت بکنم. و بنابراین عقاب به تعبیری که ایشون دارن، ببینید دو عبارت، ان عدم الحکم الالزامی الذی هما مفادر استصحاب کاف لنفی احتمال العقاب، چون عقاب من لوازم المنع عن الفعل و مع احراز عدم المنع بالاستصحاب نقطع بعدم العقاب بلا حاجت الى احراز الرخصه الذی یمن لوازم عدم المنع لیکون مثبتا. ببینید این که میگن عقاب از لوازم منع عن الفعل، یعنی اصلا اون لوازم اون حرمت است، حرمت رفت، وقتی که حرمت رفت ما دیگه میگیم تمام، احراز کردیم، استصحاب احراز کردیم دیگه، عدم الحرمه رو استصحاب است محرزه، احراز عدم الحرمه کردیم، همین کافیه، با احراز عدم الحرمه کافیه. این تعبیر ایشون احراز عدم المنع بل استصحاب، این هم عدم الحرمه که ما داریم میگیم، عقاب دار مدار اون حرمته بود. بعدم حرف دیگه ای رو میزنن آقای خویی، میفرمایند که اصلا استصحاب در خود ترخیص شرعی که ثابت شده قبل از بلوغ مکلف هم جاری میشه و ما استصحاب رو توی ترخیص هم میتونیم جاری کنیم، ما استصحاب عدم ترخیص که نداریم، استصحاب وجود ترخیص داریم. شما استصحابی که اینجا داری، استصحاب عدم حکم فعلی، مقابلش استصحاب عدم اباحه نیست، کما اینکه اون قائلی میومدن میگفتن، یادتون اونجا گفتیم دو تا استصحاب میگفتن معارض میشه، تون ایرادات به اون وجه اول، ایراد پنجم گفتن استصحاب عدم جعل حکم الزامی صفحه 193 معارض به استصحاب عدم جعل ترخیص، ترخیص هم جعل نشده، پس اینا هر دو ساقط میشن به معارضه. ایشون میگن که قبل بلوغ مکلف اتفاقا ترخیص جاری شده، چرا شما استصحاب عدم حکم فعلی و معارض میگیری، استصحاب عدم جعل و معارض میگیری با استصحاب عدم جعل ترخیص؟ عدم جعل و حرمت رو شما معارض گرفتی با اسلم جعل اباحه، درسته؟ میگن اون یکی گفتن بعضی جواب میدن، اون جوابی که میدن یکیش همینه که خود اینجا ذکر کردن، میگن که استصحاب عدم جعل اباحه جاری نمیشه، چرا؟ چون حالت سابقه قبل از بلوغ برای این شخصی بوده، اباحه بوده، ترخیص بوده دیگه، شارع برای بچه‌ای که کوچیکه ترخیص کرده، اباحه رو جعل کرده، نه اینکه بگیم اباحه جعل، حکم الزامی برای بچه جعل نشده، این خلطی شده، فکر میکنه برای بچه هیچ حکمی جعل نشده، چرا؟ ترخیص براش جعل شده، اباحه جعل شده، ولی مکلف نیست. مکلف نیست یعنی چی؟ یعنی حکم الزامی، حکم تکلیفی براش به عنوان حکم الزامی جعل نکردیم، حرمت براش جعل نکردیم، تکلیف وجوب براش نذاشتیم، این تکالیفو براش نذاشتیم، وجوب نذاشتیم، حرمت نذاشتیم، اما اباحه رو چه گذاشتیم؟ اباحه براش هست. وقتی اباحه هست، پس اصلا تعارض استصحاب عدم جعل، عدم جعل حرمت و عدم جعل اباحه پیش نمیاد. عدم جعل حرمت طرف مقابلش استصحاب عدم ترخیص نیست، بلکه استصحاب وجود ترخیصه، استصحاب وجود اباحه است. بچه بود، براش مباح بود، ترخیص شرعی داشت، حالا هم همون رو استصحاب میکنیم، پس ما دو تا استصحاب کنار هم داریم، نه اینکه دو تا استصحاب معارض بشه، عدم جعل با عدم جعل اباحه، عدم جعل حرمت با عدم جعل اباحه با هم تعارض پیدا نمیکنه، بلکه استصحاب عدم جعل حرمت رو داریم، یک کمک دستم داره استصحاب ثبوت ترخیص، استصحاب اباحه، این دوتا چیه؟ کنار هم قرار میگیره. اون ترخیصی هم که شما خیلی دوست داشتید که باشه، که ما گفتیم نیازی هم نیست، اونم استصحابش میکنیم، البته ما گفتیم هیچ نیازی به این ترخیص نیست، ما همین که حرمت رو برداشتیم و بردیم عقاب میره، استصحاب عدم جعل حکم فعلی عقابو میبره. اما اگر شما اصرار دارید که یک ترخیصی نه حتما باید بوده باشه تا من بتونم این کارو برم انجام بدم، عقاب نیست، اما من ترخیص ندارم، هنوز برای من ترخیصی نیومده که بخوام انجام بدم، یا به تعبیر اونام گفتن استصحاب عدم ترخیص هم هست هنوز، یعنی شما حق نداری این کار انجام بدی، ولو عقاب هم نداشته باشه شما حق نداری انجام بدی، میگیم نه استصحاب عدم ترخیص رو قبول نداریم، چرا؟ چون در دوران قبل بلوغ حکم ترخیصی بوده، اباحه بوده، اون استصحاب ترخیص و اباحه رو ما مجدد خواهیم داشت، اون ترخیص رو استصحاب میکنیم، بنابراین بر اساس اون ترخیص میگیم وارد این کارم بشید، مشکلی نداره. ببینید فهمن ان الاستصحاب یجری فی نفس ترخیص شرعی ثابت قبل بلوغ المکلف، و مع استصحاب ترخیص لا نهدم الوجود الاقام. پس ما ترخیص هم استصحاب کردیم. بحث ما در ادله براءت شرعیه 9 تا دلیل تمام شد. دیدیم که این وجه استصحابم به درد ما خورد، هم استصحاب عدم جعل 5 تا ایرادش جواب داده شد، هم استصحاب عدم حکم فعلی هم به درد ما خورد. مناقشه شیخ انصاری هم وارد نشد، مناقشه شیخ انصاری هم وارد نیست علی ظاهر، و دیگه به همین مسئله که استصحاب ترخیص هم زمینه کردیم دیگه مسلم هیچ اشکالی نخواهیم بشه. هم استصحاب عدم حکم فعلی، هم استصحاب عدم جعل به درد بحث براءت ما میخوره. الان بریم سراغ ادله براءت عقلیه. چه تقریبی بر قادر و پیغام بلا بیان یا اون دلیل عقلی بر براءت عقلیه داریم و چه موانعی سر راهش هست که انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.